بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. داشتیم اصل علیت رو گفتگو میکردیم، گفتیم که سه تا دیدگاه درباره اصل علیت وجود داره. یه دیدگاه میگه که هر موجودی برای موجود بودن نیازمند علته. پس در اصل علیت سه تا دیدگاه هست. دیدگاه اول، هر موجودی نیازمند علت است، که مال برخی از حسگراها بود. هیچ موجودی نیازمند علت نیست. و دیدگاه سوم، برخی از موجودات نیازمند علت هست. دیدگاه اول بررسی کردیم. دیدگاه دومم سه نفر یا سه گروه قائل داشت. یک گروه هیومیا بودند، یک گروه فیزیکدانان، برخی از فیزیکدانان معاصر یعنی فیزیک کوانتومیا، و دیدگاه سوم برخی از فلاسفه که قائل به اتفاق هستند، بر اساس اتفاق و تصادف اصل علیت رو منکر میشه. داشتیم نظر فیزیکدانان معاصر رو، کوانتومیا رو بررسی میکردیم. اینا گفتن که چون پیشبینی ممکن نیست، پس قطعیتی در کار نیست. اصل عدم قطعیت رو نتیجه گرفتن و گفتن چطور ممکنه قطعیتی در کار نباشه وقتی که علیتی در کار نباشه. پس از این که پیشبینی نمیشه کرد در ذرات بنیادین، نتیجه گرفتن اصل عدم قطعیت رو، و از اصل عدم قطعیت نتیجه گرفتن اصل عدم علیت رو. علیت رو انکار کردن و اون مشکلات رو پدید آوردن.
عدم قطعیت
رو
که من
حتی اینم یه سوال بود که
نه،
اول الکترون هایی چند شدن گستره بخون میتونیم خیلی درستن. این دیدگاه همه فیزیکدان ها قبول ندارن. اگه یادتون باشه دیروز گفتم که انشتین به عنوان یکی از فیزیکدانان بزرگ اصل عدم قطعیت رو قبول نداره و اصل عدم علیت رو هم طبیعتا منکره. بین فیزیکدانان کشور خودمون آیا دکتر گلشنی رو میشناسید؟ دکتر مهدی گلشنی رئیس دانشکده فلسفه علم، الان دانشگاه شریفه. شاخص‌ترین شاید فرد در حوزه فیزیک آقای، یکی از افراد خیلی شاخص، آقای دکتر گلشنی. ایشون یه کتابی داره به نام نظر فیزیکدانان معاصر درباره علیتی همچین چیز، یا نظرات فلسفی فیزیکدانان معاصر اسم کتابش فکر میکنم اینه. ایشون اونجا مفصل این اصل رو بررسی کرده و انکار کرده. این که میگیم فیزیک کوانتومیا این رو میگن، منظور این نیست که همه فیزیکدان ها این رو میگن. بله، کسانی هم هستن که منکر هست. به هر حال این نظریه غالب همینه. در حوزه فیزیک، فیزیک کوانتوم نظریه غالبه و ازش یه عده ای از این فیزیکدان ها اصل عدم قطعیت و اصل عدم علیت رو استخراج میکنن. طبیعتا اونایی که میخوان اعتقادات دینی رو انکار بکنن از این اصل و از این نکته علمی ظاهرا استفاده میکنن. خب داشتیم نقد میکردیم. اولین نقدی که کردیم چی بود؟ گفتیم که اصل علیت اینجا مینویسن قابلیت اثبات یا انکار به وسیله حس و تجربه را ندارد. شما نمیتونید اساساً اثباتن یا انکارن درباره اصل علیت حرف بزنید. اصل علیت یه اصل عقلیه، مصداق شهودن یافت میشه، ما در درون خودمون شهود میکنیم مصداقشو، بعدم عقل میاد دربارش داوری میکنه، حکم میده. بنابراین اصلا شما حق ندارید این حرف رو بزنید. این نکته اول که یکی از اساسی ترین اشکالات ما به این حرفه. اشکال دوم این است که ریشه عدم علیت رو شما عدم قطعیت میگیرید. میگید چرا عدم علیت؟ چون عدم قطعیت. در واقع دیروز عرض کردم دیگه، اثباتن عدم قطعیت دلیل میشه برای عدم علیت، ولی ثبوتن عدم علیت علت است برای عدم قطعیت. خب حالا اشکال ما اینجا این است که عدم قطعیت میتونه دلیل دیگه ای داشته باشه، نه عدم علت دیگه ای داشته باشه، نه عدم علیت علتش باشه. اینا رو فهمید چی شد؟ چرا قطعیتی در کار نیست؟ برای اینکه مثلا محاسبات شما دقیق نیست. شما نمیتونید درست حساب محاسبه بکنید. شما نمیتونید همه عوامل دخیل در اتفاقی که در حوزه اتم رخ میده شناسایی کنید، محاسبه بکنید، اندازه‌گیری بکنید. اینا دیگه ما چی میگن؟ دو تا دلیل میتونه داشته باشه. منطقا دو تا فرض داره. یک فرض بله اینه، اگر علیتی در کار نباشه قطعیتی هم در کار نخواهد بود. ولی تنها این فرض نیست، یه فرض دیگه هم هست. فرض دیگه این است که محاسبات شما دقیق نیست. وقتی محاسبات شما دقیق نباشه، شما نتونید تمام عوامل دخیل در اتفاقی که از محضر شما در حوزه اتم رخ میده شناسایی بکنید. این باعث میشه که حکمی که میدید قطعی نباشه. این محاسبات شما دقیق نیست. چرا؟ چون ابزارهای شما دقیق نیستن. ابزارهای شما دقیق نیستن. ریشه اتفاقا اصلی این قضیه همینه. ابزارهای علمی که بتواند تمام عوامل دخیل در اتفاقات راجع به ذرات بنیادین رو اندازه گیری کنه وجود نداره. چرا؟ ببینید ما اشیاء بزرگ رو به راحتی میتونیم عوامل دخیل در اتفاقاتی که در اشیاء بزرگ رخ میده رو شناسایی کنیم، چون ابزارهای دقیقی در اختیار داریم که میتونه این کتاب رو اندازش رو بگیره، عواملی که در پیدایش این نقش دارن رو از منظر شما مشاهده کنه، رصد کنه. تلسکوپ داریم، ستاره ها رو میتونیم ببینیم. میکروسکوپ داریم، میتونیم ذرات این کتاب رو ببینیم، مولکول ها رو ببینیم، اتم ها رو ببینیم. درست شد؟ میکروسکوپمون بعضیشون میکروسکوپ های الکترونیکی هن. میکروسکوپ های الکترونیکی میتونن اتم رو به ما نشون بدن و ما میتونیم اتم ها رو شناسایی کنیم. ولی برای اینکه الکترون رو ما بتونیم رصد کنیم، ابزار دقیق تر از الکترون ما نداریم. یعنی وجود نداره. ابزارهای دقیق ترین ابزارهایی که علم در اختیار داره چیه؟ ابزار الکترونیکیه. یعنی دیگه برای رصد خود الکترون و عواملی که در الکترون نقش دارن، ابزار دقیق تر از ابزار الکترونیکی در اختیار ندارن دانشمندان. شما برای اینکه کتاب رو موشکافی بکنید، ابزاری در اختیار دارید، مثل میکروسکوپ، مثل میکروسکوپ الکترونیکی. این میتونه کتاب رو شناسایی کنه. برای شناسایی ستارگان و عوامل دخیل مثلا ابزارها دارید، تلسکوپ دارید، ندارید. ولی برای شناسایی الکترون، پروتون، نوترون، فوتون، ابزارهای دقیق تر از اینها لازمه. خب ندارید، چون هیچ ابزاری دقیق تر از ابزار الکترونیکی نیست. نه نفهمید چی میگه؟ متوجه عرضم میشید؟ بعد اون وقت دقیق ترین ابزار شما مثل خود الکترونه. یعنی مثل این که شما بخواید فرض بفرمایید، چجوری بگم، یه خطکش رو با خطکش اندازه گیری کنید. خطکش رو اگه خطکش چوبی یا آهنی رو اگه بخواد با یه خطکش چوبی و آهنی اندازه گیری بکنید، نمیتونید اندازه کاملا دقیق این خطکش رو اندازه گیری کنید. برای اینکه شما بتونید یه خطکش چوبی و یا آهنی رو اندازه گیری کاملا دقیق بکنید، یه خطکش از یه جنس دقیق تر لازم دارید. متوجه میشید چی میگن؟ خب ندارید، شما در اختیار ندارید که یه چیزی که ظریف‌تر از الکترون باشه، دستگاهی باشه ظریف‌تر از الکترون، تا بتونید به وسیله اون دستگاه این الکترون خیلی ظریف رو به نحو ظریف‌تری اندازه‌گیری کنید، عواملی که دخیلن اندازه‌گیری کنید. شما وقتی با یه دستگاه الکترونیکی شروع میکنید به مشاهده الکترون، خود این دستگاه اتفاقا الکترون نیست که، یه عالمه ابزار مثلا فلز داره، نمیدونم چی داره، همینا اثر میگذارن بر اون الکترون. عواملی که اینجا دخالت میکنن رو شما هیچ وقت نمیتونید حس بکنید. یعنی یک ذره رو در خلا مشاهده بکنید بدون اینکه هیچ چیزی دخالت بکنه توش. خب وقتی نمیتونید این کارو بکنید، پس بنابراین محاسبات شما همواره چی خواهند بود؟ غیر دقیق خواهند بود. چون محاسباتتون غیر دقیق است، نمیتونید پیشبینی 100% بکنید. بنابراین عدم قطعیت رو ما میپذیریم. درسته قطعیتی در کار نیست. چرا؟ چون ابزارهاتون مشکل دارن، چون محاسبه دقیق نمیتونید بکنید. تمام عواملی که باعث میشه این الکترون در اونجا خودشو نشون بده، شما نمیتونید همه این عوامل رو شناسایی بکنید و محاسبه بکنید. بنابراین نمیتونید حکم قطعی بدید. این رفتی نداره که اونجا رابطه علی و معلولی نیست. رابطه علی و معلولی اونجا وجود داره و اگر شما بتونید همه عوامل دخیل رو شناسایی کنید، میتونید به نحو قطعی حکم صادر کنید، اما نمیتوانید به خاطر ضعف شما. رفتی به اصل عدم علیت نداره. حداقلش این است که ببینید وقتی که دو تا احتمال مطرح باشه، استدلال شما چی میشه؟ باطل میشه. میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یعنی حتی به عنوان یک احتمالم که این مطرح باشه، استدلال شما خدشه پیدا میکنه. مسئله باناتر از احتمالها، یقینا همینطوره. یقینا ابزارهای شما دقیق نیستند و شما نمیتونید تمام عوامل دخیله در این اتفاقات را شناسایی بکنید. این یقینیه. ولی اصلا فرض بفرمایید که یقینی نیست، یه احتماله. خب همین که احتمال اومد، استدلال شما میره رو هوا. شما نمیتونید بگید چون قطعیتی نیست پس علیتی در کار نیست. ممکنه قطعیت نباشه به خاطر همین که ممکن باشه کافیه که استدلال شما خراب بشه. اینم یک نقد که نقد مهمیه. جالبه بدونید که این نقد رو شهید صدر 30-40 سال قبل به فیزیک کوانتوم وارد کرد. شهید کتاب های مختلفی داره دیگه، اصول داره، یک کتاب هم داره در فلسفه، فلسفتونا که ترجمه هم شده، یک کتاب هم در اقتصاد دارن، اقتصادونا. خیلی ایشون آدم واقعا نابغه‌ای بوده در حوزه اقتصاد، حرفایی زده که امروز مثلا به عنوان یک تئوری جدید مطرح میکنن و سعی میکنن ازش یه مبنای اقتصادی جدید بسازن. در فلسفه هم همینطور، در حوزه علوم تجربی حرفای جدیدی زده، خیلی حرفای جالبی زده ایشون. در این توجه کرده بود آقای شهید صدر اون زمان، یعنی 30-40 سال قبل توجه کرده بود که این فیزیک کوانتوم ریشه همه چیز رو داره میزنه و همون موقع ایشون نقد کرده. نقدش هم همین است که عرض کردم، این نقد شهید صدره به فیزیک کوانتوم، به اصل عدم قطعیت و استنتاجی که ازش میکنن به نام اصل عدم علیت. این کتابشون عربیه، به نظر تا جایی که دارم ترجمه شده این کتابشون به فارسی. من یه کتابی دارم، آموزش ترجمه عربی کتاب های تخصصی، بحث های تخصصی کلام و فلسفه، اونجا چند تا درس، حدود 10-12 تا درس نوشتم ترجمه متون تخصصی رو یاد بده به کسی که تازه میخواد با متون تخصصی آشنا بشه از زبان عربی. یه درسش همین حرف آقای شهید صدر از کتاب فلسفتون رو گرفتم که نظر فیزیکدان ها رو مطرح میکنه، فیزیک کوانتومی ها رو مطرح میکنه و بعدم همین نقد رو اونجا وارد میکنه. اینم نقد دوم، نقد مهم میام پس، نقد قابل توجهی. نقد سوم این که اصلا خود شما تو این حرفا، با این حرفا اصل علیت رو قبول دارید. چطور؟ یکی به من بگه چطور؟ خودشون با همین حرفایی که زدن ها اصل علیت رو میپذیرن.
با همون
رادیکی که اومده علیت نداره، ببین میگن که چرا قطعیت نیست چون علیت نیست. خب این یعنی چی؟ یعنی عدم علیت علت شده است برای عدم قطعیت. خب این که تناقضه. شما دارید خودتون از اصل علیت استفاده میکنید برای انکار علیت. نفهمید؟ مگر اینکه اینجا یه جوابی بدن، بگن که علیت دو جوره، علیت خارجی، علیت تحلیلی. علیت تحلیلی یعنی بین گزاره ها، یک گزاره علت استنتاج یک گزاره دیگه باشه. مثلا علیت نیست یک گزاره است، علت بشه برای قطعیت نیست که یک گزاره دیگه است، یک گزاره علت یک گزاره دیگه باشه، اینو بهش میگم علیت تحلیلی. یعنی به نحو تحلیلی، و الا اینا هر دو عدمن دیگه، عدم ها وجود ندارن در خارج که یه وجود علتی یه وجود دیگه بشه. این علیت خارجی نیست، این علیت چیه؟ تحلیلیه، عقل ما ادراک میکنه. اما علیت خارجی مال بین وجودهای خارجی. اینا کدوم علیت رو انکار میکنن؟ علیت خارجی رو تحلیل چیز علیت خارجی رو دارن انکار میکنن با پذیرش علیت تحلیل. خودشون هم این حرفا حالیشون نمیشه، من دارم کمکشون میکنم. اینا با پذیرش علیت تحلیلی علیت خارجی رو انکار میکنن. خب وقت باید در حوزه معرفت شناسی دیگه نسبیت رو منکر بشن. علیت تحلیلی یعنی اینکه رابطه علیت بین دوتا موجود نیست. مثلا میگید خدا علت عالم است، خدا موجود خارجیه، عالم هم موجود خارجیه. اینجا بگیم بینشون رابطه علی و معلولی هست. این علیت چیه؟ خارجیه. یعنی در خارج ما دوتا موجود داریم که یک موجود علتی یه موجود دیگه میشه. اینو بهش میگیم علیت خارجی. اما یه وقت هست علیت بین دوتا موجود نیست، بلکه عقل ما به نحو تحلیلی بین دوتا چیزی که اصلا موجود نیستن رابطه علی و معلولی برقرار میکنه. یعنی عدم علیت یعنی یه عدم، عدم دیگه، عدم علیت. عدم قطعیت اینم یه عدمه. بعد میگیم عدم علیت علت هست برای عدم قطعیت. یعنی ما بین دوتا معدوم رابطه علی و معلولی برقرار میکنیم. اینا بین دوتا موجود نیست. ذهن ما، عقل ما به نحو تحلیلی بین دوتا معدوم رابطه علی و معلولی قائل میشه. خب از مثلا شما، یا مثلا ببینید وقت میگیم ابر علت باران است، این علیت خارجیه. اما یه وقت میگیم عدم ابر علت عدم باران است، این علیت میشه چی؟ تحلیلی. ذهن ما تحلیل میکنه.
اونا عدم قطعیت رو میگه علت برای عدم علت نمیگه،
نه دلیل میگیرن. فرق دلیل با علت چیه؟ فلسفه خانها، منطق خانها، فرق دلیل با علیت چیه؟ داره تلاش میکنه که فرقشون رو بگه. خوبه، تلاش خودش خوبه. نه خیر، فرق دلیل و علت این نیست. نه خیر، تلاش خوبیست ولی نه خیر. خب فرق علت، اصلا فرق دلیل و علت چیه؟ این نشون میده که چیزهایی که خوندید رو عمیقا نفهمیدید. شما اقسام برهان رو خوندید، یا تو نه اقسام برهان، یا انیه یا لمی. برهان انی یعنی از معلول میرسی به علت، اینو بهش میگن دلیل. یعنی معلول دلیل علت هست، یعنی شما از طریق معلول علت رو میفهمید، دلالت میکنه بر علت، دلیل علت علت نیست که، دلیل معلول چیز، معلول علت علت نیست، معلول معلول علته. شما وقتی از وجود معلول پی به وجود علت میبرید، نمیگید که این معلول علت اون علته، میگید معلول دلیل وجود علته. مثل چی؟ مثل این که شما دودو میبینید، دود از طریق دیدن دود نتیجه میگیرید وجود آتش را. آیا دود علت آتش است؟ نه. چیه آتشه؟ دلیل آتشه. اما آتش علت دود است. وقتی که از علت به معلول میرسید، این برهانو بهش میگن برهان لمی. اما وقتی از معلول به علت میرسید، این برهان رو بهش میگن انی. برهان انی همون دلیله. خب حالا نکته اینجا همینه، عدم قطعیت معلول عدم علیت است، نه علت آن. فلذا عدم قطعیت نمیشه تعبیر علت رو در موردش کرد، بگیم علت عدم علیت است، نه خیر، دلیلشه. اما عدم علیت علت عدم قطعیته. روشن شد؟
من مخصوص
نظر اونا بودن، نظر اونا اگه اینه که خیلی زایه نظرشون مثل بعضی های دیگه، به هر حال این هر حرف غلطیه. حالا میخواد نظر اونا باشه و با عرض پوزش نظر شما فرق نمی کنه، هر دو زایه، حرف غلط.
خود
خب باشه، نظر اونا، یعنی اونا میگن که عدم علیت علت قطعیت نیست، اونا فقط میگن که عدم قطعیت دلیل عدم علیته. بله اونا دارن میگن عدم قطعیت، اونا میگن که عدم قطعیت دلیل عدم علیت. خب وقتی کسی این حرفو میزنه، اون ورش هم میگه، داره میگه که پس عدم علیت هم علت عدم قطعیت. البته این اشکالی نداره که علت رو دلیلم بگیم، دلیل در یک معنا اعم از علیته، در یه معنا اخصه. در اون وقتی که مقابل علیته، از معلول به علت میگیم. اما وقتی اعمه، هم از معلول به علت و هم از علت به معلول رو دلیل میگن. پس ایرادی نداره، منتها با این توجه ها. خلاصه کلام، وقتی که فیزیکدان ها میگن عدم قطعیت دلیل است بر این که علیتی در کار نیست، دارن به صورت تلویحی، حداقل به صورت لازم، از لوازم حرفشونه، دارن میپذیرن که پس عدم علیت علت عدم قطعیته. اینو اگه اینو نپذیرن که نمیتونن بگن این دلیل اونه. چطور میتونن بگن؟ چطور شما میتونید بگید که آتش دود دلیل آتش است؟ چطور میتونید همچی حرف بزنید؟ وقتی که پذیرفته باشید که آتش علت، خیلی علاقه دارید به این کلمه دلیل، آتش علت دود است. اگر آتش علت دود نباشه که نمیتونه دود دلیل آتش باشه. فهمیدی چی شد؟ خیلی خوب. پس اینا که میگن عدم قطعیت دلیل عدم علیته، اینها پذیرفتن که عدم علیت علت عدم قطعیت است. خب ما هم همین رو نقد میکنیم، میگیم خب که شما که علیت رو پس پذیرفتید. حالا اینا میتونن بگن که نگفتن، اصلا این حرفا حالیشون نمیشه. اونا میتونن بگن که آقا شما فرق بین علت خارجی و تحلیلی رو انگار نمیدونید. ما داریم به خودش به اینا یاد میدیم که بعداً نقدشون کنیم. میگیم که باشه، این چیزی که اینجا شما گفتید علت تحلیلیه، شما علت تحلیلی رو قبول دارید ولی علت خارجی رو قبول ندارید. خب وقت ما هر کدوم این میشه
قبول تحلیلی
هم قبول خارجی میشه. حالا میگیم که اصلا چطور شما میتونید علیت خارجی رو علیت تحلیلی رو از هم تفکیک بکنید؟ چرا علیت خارجی رو نمیپذیرید و علیت تحلیلی رو میپذیرید؟ چرا؟ هر کجا به نفعتونه میپذیرید و هر کجا به ضررتونه انکارش میکنید؟ این اصلا وجهش چیه؟ شما بفرمایید چرا علیت تحلیلی رو میپذیرید و علیت خارجی رو رد میکنید؟ این اولا. ثانیا، علیت تحلیلی ریشه در علیت خارجی داره. اگر شما علیت خارجی رو نپذیرید، علیت تحلیلی رو هم نمیتونید بپذیرید.
تو مثال ابر و باران یادتون هست؟ گفتیم ابر و باران با هم رابطه علیه خارجی دارن، درسته؟ خب چطور شما بعد میایید میگید عدم ابر علت عدم باران هست؟ میگید این علیه تحلیلی و ما هم قبول داریم. خب چطور میتونید همچین حرفی بزنید؟ اگر بین ابر و باران علیت خارجی نباشد، بین عدم ابر و عدم باران هم علیت تحلیلی نخواهد بود. اصلا علیت تحلیلی ناشی از علیت خارجیه. این هم یه نکته. نکته دیگه این که خب شما وقتی مثلا این از اینم عبور میکنیم فعلا، شما وقتی میگید گزاره اول یعنی علیت در کار نیست، علت میشود برای گزاره دوم. خب درسته در خارج از ذهن اینها وجود ندارن، تو ذهنم، اما ذهنم خودش بخشی از خارج است. یعنی این هم درسته در عالم ذهن در عالم عقل رخ میده، ولی این هم بالاخره بخشی از خارجه دیگه. آیا ذهن واقعیت نداره؟ آیا گزاره هایی که در ذهنن اینا واقعیت ندارن؟ اینا واقعیت دارن. شما دارید از یه واقعیت یه واقعیت دیگر رو نتیجه میگیرید، میگید این واقعیت درسته گزاره است، این واقعیت تو ذهنه، ولی بالاخره تو ذهنم واقعیت داره. این واقعیت داره مبتنی میشه بر این واقعیت. نمیشه که شما رابطه رو بگید اصلا بین واقعیت ها نیست، بین دوتا عدمه. بین دوتا عدم یعنی بین هیچی و هیچی واقعا رابطه‌ای در کار نیست. رابطه همیشه به همواره بین دوتا وجوده. این دوتا وجود یا در عالم خارج از ذهنن یا در عالم ذهنن، فرقی نمی‌کنه. تو عالم ذهنم که باشن بازم واقعیتن. بنابراین این علیت تحلیلی هم یه جور علیت چیه؟ خارجیه. منتها این خارجی که داخل ذهنه، چون خارج تو فلسفه خوندید دیگه دو تا معنا داره، یه خارج مطلق داریم یه خارج نسبی داریم. خارج نسبی مقابل چیه؟ ذهنیه. خارج دو معنا داره، خارج مطلق، خارج نسبی. خارج نسبی است که مقابلش میشه ذهنی، اما هر دوی اینها چی هن؟ خارج مطلق، هم خارج مطلق هر دو رو شامل میشه. بالاخره عالم ذهن وجود داره یا وجود نداره؟ به عنوان یه امر خارجی. این خارج مطلق مقابل چیه؟ عدمه. خارج مطلق مقابل عدمه، خارج نسبی مقابل ذهنیه. مفهوم انسان کجاست؟ تو عالم خارجه؟ نه، تو ذهنه. اما بالاخره مفهوم انسان تو ذهن موجوده یا موجود نیست؟ پس در عالم خارج یعنی مقابل عدم بالاخره مفهوم انسان هم موجوده. اینجا هم علیت تحلیلی هم در مقابل اون علیت خارجی تحلیلیه، والا به معنای کلی خارجی علیت تحلیلی هم علیت خارجیه، فرقی نمی کنه. اینم یک نکته. پس اینکه بیان بین علیت خارجی و علیت تحلیلی تفکیک بکنن، بگن ما علیت خارجی رو قبول نداریم علیت تحلیلی رو قبول داریم، اینم حرف بی خودی خواهد بود، نمیتونه همچین حرفی بزنه. اینم یک اشکال. خب اشکال دیگه این که شما عدم قطعیت رو از عدم امکان پیشبینی نتیجه گرفتید، چون نتونستید پیشبینی بکنید گفتید قطعیتی در کار نیست. اینم منطقی نیست. نمیشه از عدم پیشبینی عدم قطعیت رو نتیجه گرفت. اینکه شما نمیتونید پیشبینی بکنید نتیجه نمیده که قطعیتی در کار نیست. این در واقع منظور از قطعیت یعنی ضرورتی در کار نیست. منظورم از نقد این مسئله اینه ها، قطعیت مال ذهنه، ضرورت مال خارجه. قطعیت رو اون فرد قطع پیدا نمی‌کنه دیگه. یعنی قطعیت دو تا وجه داره، خوب دقت کن. قطعیت یه وجه ذهنی داره، یه وجه بیرونی داره. وجه بیرونیش میشه همون ضرورت، وجه ذهنیش میشه قطعیت. قطعیت نداریم ما، یعنی ما به قطع نمیرسیم. خب چرا قطعیت نداریم؟ چون ضرورتی نداره، اون خارجش ضرورت نداره، ما ذهنمون به قطع نمیرسه. خب حالا ما اشکالمون به اینجاست، میگیم که شما که نمیتونید پیش بینی بکنید، از عدم پیش بینی، امکان پیش بینی نتیجه میگیرید عدم ضرورت رو. ولی این حرف غلطیه، نمیشه از عدم امکان پیش بینی عدم ضرورت خارجی رو نتیجه گرفت، چون عدم پیش بینی مال ذهن شماست ولی ضرورت مال عالم خارجه. یعنی دوباره دارن خلط میکنن بین عالم اثبات و عالم ثبوت. اون شبیه این خلط رو انجام کرده بودن ها. عدم قطعیت مال عالم ذهنه، عدم علیت مال عالم خارجه، این مال عالم اثباته، این مال عالم ثبوته. از حکم عالم اثبات نتیجه گرفتن حکم عالم ثبوت را. این خلط بین دوتا عالمه. شما حق ندارید از عدم قطعیت که مال ذهن شماست نتیجه بگیرید عدم علیت را که مال عالم خارجه. این همین، اینو من در ضمن چی گفتم؟ در ضمن این اشکال دوم گفتم، که گفتم شهید صدر نرم میکنه، میگه که ابزارهای شما دقیق نیستن، به همین دلیل قطعیت ندارید، از این نمیتونید نتیجه بگیرید عدم علیت را. چون عدم قطعیت میتونه ناشی از چی باشه؟ عدم دقیق بودن ابزارهای شما. این بیان دیگری از همون اشکاله، به صورت انتزاعی بیانش کردم. گفتم که عدم قطعیت مال عالم اثباته، عدم علیت مال عالم ثبوته. نمیشه از احکام عالم اثبات بلا فاصله نتیجه گرفت احکام عالم ثبوت را، مگر اینکه رابطه انحصاری بینشون باشه، در حالی که رابطه انحصاری نیست اینجا، یه علت دیگه هم میتونه داشته باشه. خب پس اشکال دیگه این شد. اون اشکالی که دوم بود و از شهید صدر نقل کردم، بیان دیگرش اینه که عدم قطعیت مال عالم اثبات، یعنی مال عالم ذهن، عدم علیت مال عالم خارجه، مال عالم ثبوته. نمیشه از احکام عالم اثبات احکام عالم ثبوت رو نتیجه گرفت، مگر آن که بینشون رابطه انحصاری باشه، در حالی که اینجا رابطه انحصاری نیست، چون عدم قطعیت میتونه ناشی از محاسبات اشتباه باشه، ممکنه ناشی از ابزارهای شما باشه که دقیق نیستن. خب شبیه همین نقد رو در این بخش اول هم میکنیم، میگیم که شما میگید چون نمیشه پیش بینی کرد به هر قطعیتی در کار نیست. منتها گفتم که این قطعیت جنبه ذهنی قضیه است، حالا اون جنبه خارجی قضیه که میشه همون ضرورت نداره، چون ضرورت نداره قطعیت نداره دیگه. خب شما از عدم پیش بینی دارید نتیجه میگیرید عدم ضرورت را. خب اینجا دوباره خلط میکنید بین احکام عالم اثبات با احکام عالم ثبوت، چون از نظر شما عدم امکان پیش بینی مال عالم اثباته، یعنی شما نمیتونید پیش بینی بکنید. پیش بینی که مال خود خارج نیست، پیش بینی مال ذهنه، شما نمیتونید پیش بینی کنید. بعد از این نتیجه میگیرید عدم ضرورت رو، عدم قطعیت رو میتونید نتیجه بگیرید، منتها به این بیان بگید که من چون نمیتونم پیش بینی بکنم پس نمیتونم به قطع برسم. این درسته، منتها شما به قطع نمیرسید. شما باید بگید که من آقا نمیتونم حکم قطعی بدم، اما نباید منظورتون از این باشد که در عالم خارج ضرورتی در کار نیست. متوجه میشید چی میگم؟ دیگه روشن‌تر از این خیلی نقد دقیقی ها. دقت کنید، شما نمیتونید پیش بینی بکنید، این نتیجه میدهد این را که شما نمیتونید به قطعیت برسید. بله شما به قطعیت نمیرسید، اما این دلیل نمیشه که اونجا ضرورتی در کار نیست. بله اگر میشد از عدم امکان پیش بینی عدم ضرورت رو نتیجه گرفت، میشد از عدم ضرورت هم عدم علیت رو نتیجه گرفت. چرا اینها نمیتونن عدم علیت رو نتیجه بگیرن؟ چون نمیتونن عدم ضرورت رو نتیجه بگیرن. نمیشه از عدم پیش بینی عدم ضرورت رو نتیجه گرفت، چون عدم پیش بینی میتونه ناشی از ضعف محاسباتی و ادراکاتی شما باشه، رفتی به عالم خارج نداره. عالم خارج ضرورت داره، با اینکه ضرورت داره، اما شما چون نمیتونید دقیق محاسبه بکنید نمیتونید هم قطعی پیش بینی بکنید، ربطی نداره به مسئله. اینم نقد نمیدونم دیگه چندم شد. اینم یه نقد. حالا هرچی. اینم یه نقد. شما میگید چون پیش بینی ممکن نیست، قطعیتی هم در کار نیست. هیچ چیز قطعی وجود نداره. در واقع ضرورت رو انکار میکنید به خاطر اینکه پیش بینی نمیتونید بکنید، ضرورت رو انکار میکنید و از عدم ضرورت هم عدم قطعیت رو نتیجه میگیرید. اینا رو که نفی کردیم، اما همین که میاد میگید هیچ چیز قطعی وجود نداره، ها، دارید خودتون با همین حرف خودتون خودتون رو نقض میکنید. وقتی میگید هیچ حکم قطعی وجود ندارد، خب این خودشکنه. میان ازش نسبیت گرایی نتیجه میگیرن دیگه. یا تو نست گفتم تو حوزه معرفت شناسی ازش نسبیت گرایی نتیجه میگیرن، در حوزه هستی شناسی ازش عدم علیت رو نتیجه میگیرن. گفتم این نسبیت گراییشو تو معرفت شناسی بحث کنید، یا تو نست دیرو گفتم. حالا یکی از نقدهایی که به اینها وارده همینه، شما وقتی میاد از عدم پیشبینی عدم قطعیت رو نتیجه میگیرید و یه همچین حکمی میدید، خب این که خیلی خنده دار میشه. خب اصلا حرف نزنید شما. همین که میخواید حرف بزنید یادتون بیافته که هیچ حکم قطعی نمیشه گفت. باید اینجوری حرف بزنید، بگید که ما احتمالاً نتوانستیم پیش بینی بکنیم، پس احتمالاً قطعیتی وجود نداره. چرا میگید قطعیتی نیست؟ قطعاً. آره. قطعاً قطعیتی در کار نیست. این پرت و پلاها چیه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ خب حرف قطعی نزنید پس خودتونم. وقتی هیچ قطعیتی در کار نیست، چرا قطعی میگید که هیچ قطعیتی در کار نیست؟ میدید مثل چی میشه؟ مثل این میشه که بگی که من هر چی میگم دروغه. خب این یعنی چی؟ یعنی همین هر بتونم پس دروغه دیگه. هر کس اینجا وایس حرف بزنه بیشعوره، خودش وایساده اینجا، بعد میگه هر کی مثل من اینجا وایس حرف بزنه بیشعوره. ما هم تایید میکنیم، میگیم دقیقا همینطوره. هر کی اونجا وایس همچی حرفی بزنه چیه؟ بیشعوره. اینجا ما همین حرف رو میزنیم، میگیم آقا این که شما میگید هیچ حرفی قطعی نیست، حق با شما، حرف شما هم قطعی نیست. اینم یک نه. دقت کردی چی شد؟ خب این میشه نقد حرف آقایون کوانتومی ها. تمام، کاملا درست شد دیگه، مشکلی باقی نمون دیگه. یعنی حرف مفتی، حرف بی خودیه و کنار باید گذاشته باشه. بریم سراغ حرف اون آقایون فلاسفهی که قائل به اتفاق بودن. ببینیم اونا چی میگن. یه صلوات بفرستید. از مصدر شما که اینا حرفشون اینه، میگن که شما گفتید هر موجودی یا واجب الوجود به ذات است یا واجب الوجود بالغیر، که همان چیه؟ ممکن الوجود به ذاته. بعد میگید که واجب الوجود به ذات که علت نمیخواد، روشنه، یعنی حرف ما اینه دیگه. اما واجب الوجود بالغیر اسمش روشه، واجب الوجود بالغیره، یعنی به وسیله غیر موجود شده، این یعنی علت داره. اگر موجودی علت نداشته باشه میشه واجب الوجود به ذات، میشه همون خدا. اینا شما قبول دارید، ولی ما قبول نداریم. ما میگیم که میشه موجود اینجوری باشه، ولی یه فرض دیگه هم هست، میشه واجب الوجود به تصادف باشه، یعنی اینم ممکن الوجود به ذاته. یعنی واجب الوجود به ذات نداریم، همه موجودات، در واقع حرفشون اینه، همه موجودات ممکن الوجود چی هن؟ به ذات هن. بعد شما میگید حالا که همه موجودات ممکن وجود به ذاتن، خب اینا علت میخوان تا واجب الوجود بلغیر بشن و موجود بشن. این غیرشون هم اگه علت بخواد اونم علت میخواد، اونم اگه علت بخواد باید علتش باشه، اونم اگه علت باشه علت بخواد باید علتش باشه، تسلسل میشه نمیشه. باید برسیم به یک واجب الوجود به ذاتی که دیگه علت نخواد. میگن نه خیر، اصلا همچی حرفی لازم نیست، به خاطر اینکه این ممکن وجودهای به ذات میتونن به تصادف موجود بشن، همینطوری موجود بشن، چه ایرادی داره؟ مشکلش چیه؟ اگر یه ممکن الوجود به ذاتی همینطوری بدون غیر موجود بشه چه ایرادی داره؟ شما تصادف رو رد نکردید که، شما فقط گفتید که موجودات یا واجب به ذاتن یا واجب بالغیرن. خب ما میگیم یه فرض دیگه هم داره، واجب به تصادف. خب این اشکالشون روشنه. دارن میگن که ما میپذیریم موجودات ممکن الوجود به ذاتن، اما حرفمون این است که این ممکن وجودهای به ذات به وسیله واجب وجود به ذات موجود نشدن، بلکه همجورکی موجود شدن. خب نقدش چیه؟ میگیم که ببینید، نقدش اینه، هر موجودی وقتی موجود است واجب الوجود است، درسته؟ چون وقتی موجوده که دیگه نمیتونه نباشه. الان این مثلا ضبط موجوده، خب وقتی موجوده دیگه نمیشه که نباشه، پس وقتی موجوده چیه؟ واجب الوجوده. خب این خیلی روشنه، این بدیهی و اینم قبول داره، منتها میگه که واجب الوجوده به تصادفه. ما میگیم که هر واجبه واجب الوجودی یا وجوب وجود عین ذاتش است، وجوب وجود یا عین ذاتشه، هر واجب وجودی وجوب وجود یا عین ذاتش است یا عین ذاتش نیست. دائر مدار نفی و اثبات دیگه. وقتی وجوب وجود عین ذاتش باشه میشه چی؟ سه. اگر وجوب وجود عین ذات واجب الوجود باشد میشود واجب الوجود به ذات. بفهم؟ اگر وجوب وجود عین ذات واجب الوجود باشه میشه چی؟ واجب الوجود به ذات. خب اینه که ما مشکلی نداریم باهاش، ولی شما قبول ندارید، میگید آقا ما واجب وجود به ذات نداریم. اگر وجوب وجود عین ذات واجب الوجود نباشد ذاتش باید چی باشه؟ از محضر شما ممکن باشد، یعنی باشه چی؟ ممکن الوجود به ذات، درسته؟ خب حرف حالا اینه، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به تصادف در واقع همان ممکن الوجود به ذات خواهد بود، چون واجب وجود به ذات که نمیتونه باشه، درسته؟ اگر وجوب وجود عین ذات باشه میشه واجب الوجود به ذات. این عین ذاتش نیست، چون عین ذاتش بود دیگه به تصادف نمیشد، هم واجب وجود به ذات میشد، از همون اول تمام بود دیگه. چیزی که واجب وجود به تصادفه حتما ممکن وجود به ذات خواهد بود، یعنی وجوب در ذات آن نیست. خب اما در این حال واجب الوجود شده، چیزی که ممکن الوجود به ذات است برای آنکه واجب الوجود شود نیازمند تغییر است. میتونیم از مرجح استفاده کنیم، باریکالله، اینم یه بیانه، بگیم که ممکن الوجود به ذات یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. این میتونه باشه میتونه نباشه براش چیه؟ تساوی داره، حالت تساوی داره. ترجیح بلا مرجح، نگیم ترجیح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح محاله. این یه بیانه، بله میشه اینجوری رفت. من میخواستم یه طریقه دیگه برم، از نیازمند تغییر برم، منتها خب این بیان رو گفتن، از بیرون این بیان رو بگیم. ممکن این واجب الوجود به تصادف، ممکن الوجود به چیه؟ به ذات. ممکن الوجود به ذات یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، طرفین براش تساوی دارن. اگه بخواد موجود بشه یعنی واجب الوجود بشه، ولو به نحو اون چیزی که شما میگید یعنی واجب الوجود به تصادف بشه، باید از این حالت تساوی خارج بشه و خروج از تساوی بدون علت میشه چی؟ ترجح بلا مرجح. بنویسیم اینو، این خوبه، من پسندیدم اینو، اینو حذف میکنم، میگم که چیزی که ممکن وجود به ذات است برای اینکه واجب وجود شود نیازمند خروج از حالت تساوی است. درسته؟ چون طرفین یعنی چی؟ وجود و عدم، طرف وجود و طرف عدم برایش یکسان است. مقدمه هفتم، خروج از حالت تساوی بدون دخالت و تغییر، بدون دخالت هیچ چیز و بدون هیچ تغییری چیه؟ ترجح بلا مرجح هست. یعنی از میان دو طرف مساوی یک طرف بدون هیچ تغییری و بدون هیچ دلیلی از حالت تساوی خارج بشه و به نحو چی برسه؟ ضرورت برسه. ترجح بلا مرجح بل بداه بدیهیه. دو تا قانون داریم ما، یکیش ترجح بلا مرجح، یکی هم ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح. ترجیح از طرف فاعله، ترجح از طرف مفعوله. درسته؟ متوجه میشید چی میگم؟ ترجیح از طرف فاعله، فاعل ترجیح بده از میان دو تا چیزی که کاملا مساویان. ترجح یعنی اینکه خود اون مفعول ها خود به خود یکیشون از حالت مساوی خارج بشه، ضرورت پیدا میکنه. خب این ترجیح بلا مرجح محل اختلافه. اکثر فلاسفه معتقدن که ترجیح بلا مرجح هم محاله، ولی مخالف داره. بعضی گفتن نه، ترجیح بلا مرجح محال نیست. مثلا یه کسی یه فاعلی بدون اینکه مرجحی وجود داشته باشه یکی از طرفین تساوی رو انتخاب میکنه بدون مرجح. مثلا شما دو تا ماژیک روبروتون هست، هر دو کاملا مثل همن، بدون اینکه ترجیحی داشته باشه یکیشو برمی‌داریم. اینجا لازم نیست حتما یه مرجحی باشه، ولی ترجح بلا مرجح رو مطلقاً کسی انکار نمی‌کنه، همه قبول دارن. و کسی اگه بخواد اینو انکار کنه در واقع بدیهی رو داره انکار می‌کنه. و انکار بدیهیات یعنی اینکه حرف نزن اصلا. وقتی شما بدیهیات هم می‌خوای انکار بکنی دیگه یعنی داره در واقعیات رو انکار، یعنی بدیهی ترین انکار بدیهیات به شکاکیت و نسبیت گرایی محض می انجامه، حتی بالاتر از نسبیت گرایی به شکاکیت می انجامه. خب کسی که شکاک محضی که نباید حرف بزنه اصلا. خب ترجح بلا مرجح محاله، خروج از حالت تساوی بدون دخالتی بدون دخالت هیچ چیز و بدون هیچ تغییری ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح محال است، پس ممکن الوجود به ذات ممکن نیست یا محال است بدون هیچ تغییری واجب الوجود شود. بدون هیچ تغییری یعنی بدون اینکه چیزی دخالت کنه این رو از حالت تساوی خارج بکنه، محاله همچین چیزی. نتیجه چی میشه؟ اینو مقدمه 9 بنویسیم، مقدمه 10 یا نتیجه. پس برای آنکه ممکن الوجود به ذات موجود شده و واجب الوجود شود، باید تغییری رخ دهد و آن چیزی جز دخالت علت، علتی غیر از خود ممکن، و آن چیزی جز دخالت علتی غیر از خود ممکن و وجود به ذات نیست. چرا؟ چون این تغییر یا باید به وسیله خود ممکنه به ذات رخ بده، یعنی ذاتش تغییر بکنه، ذاتش از ممکنه به ذات بودن تغییر پیدا بکنه به چی؟ واجب به ذات بودن. اینم که انقلاب ذات محاله. این دو فرض داره. پس برای این که ممکنه وجود به ذات موجود شده و واجب شود، باید تغییری در آن رخ دهد. بذارید اینو یه مقدمه بکنیم. این تغییر یا به این نحو است که ممکنه به ذات واجب به ذات شود، یعنی ذاتش تغییر بکنه، ذاتش از ممکنه به ذات بودن تغییر بکنه بشه واجب به ذات، و این انقلاب ذات است و محال. این نمیشه. یا این تغییر به وسیله یک امر خارجی رخ دهد، یا باید به وسیله خود این ذات رخ بده این تغییر، از حالت امکان به ذات خارج بشه به واجب به ذات بشه. خب این که انقلاب ذاته، وقتی این ممکنه به ذات نخواهد بود میشه واجب به ذات، در حالی که فرض ما این است که این ممکنه به ذات. خب این نمیشه. یا این تغییر باید به وسیله چیز دیگه رخ بده، یا باید با خودش رخ بده یا به وسیله چیز دیگه. خب با خودش که نمیشه، پس به وسیله چیز دیگه میشه. به وسیله چیز دیگه شد، پس این میشه چی؟ واجب بالغیر. یعنی این واجب شد، این ممکنه به ذات واجب شد، اما به وسیله غیر واجب شد. وقتی به وسیله غیر واجب شد، یعنی ممکنه وجود علت میخواد. شاید کشش دادیم، ولی خب ایرادی نداره، بالاخره حلش کردیم دیگه. آره، یه ذره خیلی کشش دادیم، خیلی ساده تر از این میشه اینو حل کرد. یعنی میشه خلاصه کردیم و خلاصه بکنم. هر موجودی واجب الوجود است، هر واجب الوجودی یا واجب به ذات است یا واجب بالغیر. واجب به تصادف امکان ندارد، زیرا واجب به تصادف در ذاتش ممکنه به ذات خواهد بود. ممکنه به ذات برای آنکه واجب شود باید تغییر کند، این همونی بود که من میخواستم اول بنویسم. یکی چیز مردم آزاری کرد، این بحث ترجح رو آورد، بعد رفتیم اونجوری طول کشید. ولی من میخواستم از اول همینجوری ترجح یادتون هست نوشتم، اینو بنویسم. بعد ممکنه به ذات برام که واجب شود. چرا باید واجب شود؟ چون میخواد موجود بشه دیگه، و موجود حتما باید واجب الوجود باشه. موجود که نمیتونه واجب الوجود نباشه. هر موجودی چیه؟ واجب الوجوده. اینو یه مسئله بدیه. ببینید این که الان موجوده، این واجب الوجوده، چون وقتی موجوده نمیشه نباشه، پس واجب الوجوده. منتها فقط مسئله این است که یه واجب الوجوده به ذاته یا واجب الوجوده بالغیره، یا به قول شما واجب الوجوده به تصادفه. بالاخره باید واجب الوجود باشه، امکان نداره واجب الوجود نباشه. ما میگیم یا به ذاته یا بالغیره، شما میگید چیه؟ واجب به تصادفه. داریم اینو بررسی میکنیم، این که نفی بشه یکی از اونها خواهد بود دیگه. خب واجب وجود به تصادف امکان نداره. چرا؟ چون واجب به تصادف در ذاتش واجب به ذات که نیست، در ذاتش ممکنه به ذات. وقتی ممکنه چرا واجب به ذات نیست؟ چون واجب به ذات همیشه هست، در حالی که واجب به تصادف یعنی این که نبوده موجود شده، درسته؟ پس واجب به تصادف حتما واجب به ذات نیست. خب حالا میگیم که واجب به تصادف که واجب به ذات نیست خواهد بود چیه؟ ممکنه به ذات. ممتنه به ذات هم نیست. چرا؟ بلکه موجود شده. نه خیر، واجد به تصادف موجود شده. اگه ممتنه به ذات بود که موجود نمیشد. دقت کنید سوال چیه، جوابش چی باید باشه. هر سوالی رو که هر جوابی رو نمیدن هیچ ربطی نداشته باشه بهش. چرا واجب به تصادف واجب به ذات نیست؟ چون دیگه اون وقت نمیتونست تصادفی باشه، همیشه باید میبود. چرا واجب به تصادف ممتنه به ذات نیست؟ چون موجود شده دیگه، ممکنه به ذات که موجود نمیشه. میمونه چی؟ ممکنه به ذات. خیلی روشنه. ما هم که سه تا فرض بیشتر نداشتیم، یا باید واجب به ذات میشد، یا ممتنه به ذات، یا ممکنه. ممکنه به ذات برای من که واجب شود. چرا واجب شود؟ چون قراره موجود شود. برای من که واجب شود باید تغییر کند. علت این تغییر یا ذات خود ممکنه به ذات است، یا چیزی خارج یا غیر از ذات، غیر از ذات ممکنه به ذات. اگر خود ذات علت تغییر ذات شود، انقلاب ذات رخ خواهد داد و این محال است. انقلاب ذات معنی نداره. ممکنه به ذات بدون دخالت هیچ چیز دیگری، در این که ممکنه به ذات است، ممکنه به ذات نباشد، بشود واجب، واجب به ذات. این میشه انقلاب ذات. انقلاب ذات چرا محاله؟ چون تناقضه. انقلاب ذات چرا محاله؟ چون تناقضه. چون معنیش این است که این در ذاتش ممکن هست و در ذاتش ممکن نیست، واجب به ذات. خب این خیلی روشنه، تناقضه نمیشه. علت این تغییر ذات یا خود ذات است، یا خود ذات است، ساده تر بنویسیم، یا غیر ذات. اگر خود ذات علت تغییر ذات شود، انقلاب ذات خواهد بود و این محال است. پس چیزی غیر از هشت، چیزی غیر از خود ذات علت تغییر ممکنه به ذات به واجب خواهد بود. نتیجه غیر میشه چی؟ اما علت دیگه. پس ممکنه به ذات برای موجود بودن و واجب شدن نیازمند غیر است و تصادف محال است. تمام. واجب به تصادف امکان نداره. خیلی ساده تر شد، درسته؟ دیگه بحث ترجیح بلا مرجح و یا ترجیح بلا مرجح رو اصلا وارد نکردیم. میشه وارد کرد و غلط نبود اونا. منظور خب یه ذره چی میگن؟ طولانی میکرد بحث رو. بدون اینکه اونو وارد کنیم میشه به همین سادگی مسئله رو نوشت و حل کرد. تمام. اینم پاسخ حرف این آقایون که میگن
چه اشکالی داره که امکان چیز واجد وجود ما به تصادف باشه؟
خب دوباره برگردیم به اصل بحث. بحثمون این بود که اصل علیت سه تا دیدگاه کلی در موردش هست. هر موجودی علت دارد، هیچ موجودی علت ندارد، برخی از موجودات علت دارند. اینو بررسی کردیم، رد کردیم، اینم بررسی کردیم با سه تا حامی که داشت همه رو رد کردیم، میریم سراغ دیدگاه خودمون. این دیدگاه مورد قبول ماست. وقت این که هر برخی از موجودات علت دارن، اینجا هم سه تا تقریر وجود داره. یعنی این که چرا برخی از موجودات نیازمند علتن، این سه بیان در موردش هست. یه بیان مال متکلمینه، اونم برخی از متکلمین. یه بیان مال مشهور فلاسفه است، یه بیانم مال حکمت متعالیه است، یعنی ملا صدرا. بیان متکلمین اینه: هر حادثی چون حادثه است نیازمند علت است. هر حادثی، هر موجود حادثی چون حادثه است نیازمند علت است. مشهور فلاسفه میگن که هر ممکن الوجودی چون ممکن الوجود است نیازمند علت است. اینو ما اگه دقت کرده باشید همینجا اثبات کردیم، درسته؟ پس من اینو اثبات نخواهم کرد، حرف درستی، ما اینو قبول داریم، اصلا همینجا نشونش دادیم، گفتیم ممکن الوجود به ذات برای اینکه موجود بشه باید بشه واجب الوجود، یا باید واجب الوجود به ذات بشه، یا واجب الوجود به تصادف بشه، یا واجب الوجود به الغیب بشه. واجب الوجود به ذات که نمیتونه باشه، خیلی روشنه، چون تناقض آشکاره دیگه. ممکن الوجود به ذات بشه، واجب الوجود به ذات، خب این تناقضه. واجب الوجود به تصادف هم نمیشه. چرا؟ چون اینم میکشه به این که انقلاب ذات رخ بده، یعنی همین ممکن الوجود به ذات در واقع بشه همون دوباره واجب الوجود به ذات. خب اینم نمیشه. میمونه تنها فرضی که برای ممکن الوجود به ذات باقی میمونه اینه که برای موجود شدن واجب الوجود بالغیر بشه، یعنی پس ممکن الوجود به ذات برای اینکه موجود بشه نیازمند غیره. این اثبات این حرف، این حرف درستیه. کتاب اینو بحث کرده، همین تیکه رو فقط بحث کرده، من این همه براش حاشیه درست کردم، ولی بالاخره ما هم این رو بحث کردیم. میریم سراغ اون دوتا دیدگاه دیگه، یکی دیدگاه متکلمین، یکم دیدگاه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه میگه که هر موجود رابطی چون عین رابطه است نیازمنده علت است. هر موجود رابطی چون عین ربط است نیازمند علت است. خب دیدگاه حکمت متعالیه که مولا هم مولا صدراست، اینو انشالله درس پنج بحث خواهیم کرد، الان بحثش نمی کنیم، میمونه برای درس پنج. اما دیدگاه متکلم، دیدگاه مشهور فلاسفه هم که بحث کردیم نیاز اصلا به تکرار نیست، بیدیم سراغ بررسی دیدگاه متکلمیم. متکلمین میگن که آقا ببینید موجودات دو دسته هستن، موجودات یا حادثند یا قدیم. موجود حادث یعنی موجودی که یه زمانی نبوده بعدم به وجود اومده، مثل همه ما، ما موجودات حادثی هستیم، مثل همه اشیایی که دور بر ما هست، اینا همشون موجودات حادثن، یه زمانی نبودن بعدم به وجود اومدن، اینا میشن موجودات حادث. خب اینا علت میخوان. چرا؟ چون نبودن دیگه، وقتی نبودن نمیشه همین جوری به تصادف به وجود بیان، که شما قبول دارید به تصادف ممکن نیست، پس یه علتی میخوان تا اینا رو به وجود بیاره. اما برخی از موجودات قدیمن، یعنی از قدیم بودن، یعنی همیشه بودن، خب این علت نمیخوان. وقتی چیزی همیشه بوده چه علتی میخواد؟ چیزی که نبوده به وجود میخواد بیاد علت میخواد، چیزی که همیشه بوده که علت نمیخواد. فلذا موجود قدیم علت نخواهد داشت. بعد اینا معتقدن که یه موجود قدیم هم بیشتر نداریم، همان خدا، خداوند متعال قدیمه، علت نمیخواد. ما سوالله همشون حادثن و همشون علت میخوان. بنابراین اگر موجودی قدیم باشد علت لازم نداره و یه موجودم بیشتر نمیتونه قدیم باشه، و اگر موجودی حادث باشه حتما علت خواهد داشت. فلذا حدوث علت نیازمندیه به علت، حدوث ملاک نیازمندیه به علت، و قدم ملاک بی‌نیازی از علت. این حرف آقایون متکلمی. نظرتون چیه؟ خوبه دیگه، نه؟ حرف خوبیه، قشنگ گفتن دیگه، غلط گفتن، قشنگ گفتن ولی غلط گفتن. چرا؟ من جواب میدم. اولا حرف شما یه تناقضی توشه، به این بیان که شما وقتی میگید هر حادثی نیازمند علته و بعدم حادث رو تعریف میکنید به این که چیزی که یه زمانی نبوده بعدم به وجود اومده، خب ما از شما میپرسیم که زمان حادثه یا قدیم؟ خود زمان، خود زمان. اگر بگید زمان حادثه، تناقض میشه، چون معنیش این میشه که یه زمانی بود که در آن زمان هنوز زمان به وجود نیامده بود، بعد از اون زمان بود که زمان کم کم به وجود اومد. این که تناقض. پس نمیتونید بگید زمان حادثه، باید بگید زمان قدیمه. اگر زمان قدیم باشه وقت بی نیاز از علت خواهد شد. یا باید دو تا خدا قائل باشید، یکی خدای اصلی، یکی هم زمان، چون اینم قدیمه دیگه. یا باید بگید که اصلا خدا همین زمانه، که شما هرگز همچی حرفی نمیزنید. متکلمین هرگز نمیگن زمان خداست یا ما دوتا خدا داریم، هم به توحید قائلن هم زمان رو خدا نمیدونن. اومدن یه حرفایی زدن اینجا، دیدن گیر آبرو ریزی شد دیگه، اومدن گفتن که آقا اصلا زمان واقعیت نداره، زمان یه امر توهمیه. آبروی خودشونو بردن. چرا؟ بیشتر آبروی خودشونو بردن، چون وقتی زمان توهمی باشه ملاک حدوث میشه چی؟ توهمی. خود حدوث هم میشه توهمی. حدوث هم که ملاک نیازمندی به علت بود، پس ملاک شما برای نیازمندی به علت میشه توهمی. یعنی این چیزایی که شما میگید واقعا علت میخوان، توهمن علت میخوان، واقعا علت نمیخوان. دیدن بیشتر آبرو ریزی شد، گفتن چی کار کنیم چی کار نکنیم. مادم گفتن که آها، زمان اصلا مال خود ذات خداست، از ذات خدا انتظار میشه. خب اینم لازمش این است که ذات خدا زماندار باشه، یعنی بشه موجود زماندار. موجود زماندار باید مادی باشه، جسمانی باشه، متحرک باشه. خب اینم که آبروزی بیشتره. بعد دیدن که بهتر اصلا حرف نزنن، چون هرچی بیشتر حرف میزنن بیشتر آبروشون میره. خب این نقد اول. لازمش این میگه خدا هم موجود متحرک، مادی و زماندار باشه، چون زمان مال موجودات مادی و متحرکه. اگر موجودی مجرد باشه، مادی نباشه و حرکت نداشته باشه، زمان نخواهد داشت. اما اگر حرکت داشته باشه زمان خواهد داشت. خب وقت خدا هم باید متغیر باشه، متحرک باشه، نمیشه همچی حرفی زد. خیلی خوب. این یه اشکال. اشکال دیگه این است که این اشکال نقضی بود، اشکال حلی. اینا میگن که اگر یه چیزی همیشه باشه نمیشه علت داشته باشه. ما میخوایم نشون بدیم که نه خیر، میشه یه چیزی همیشگی باشه و در این حال علت هم داشته باشه، این هیچ مشکلی نداره. مثال میزنم ببینید، شما فرض کنید که ما یه خورشیدی داریم که قدیم باشه. خب فرض، ایرادی نداره که یه فرض بکنید، خورشید قدیم، یعنی خورشیدی که همیشه بوده. سوال، آیا خورشید قدیم شعاعش حادث خواهد بود یا قدیم؟ خورشید قدیم شعاعش حادثه یا قدیم؟ شعاعش هم قدیم میشه دیگه، و الا اگر شعاعش حادث باشه معناش این است که از اول خورشید نبوده، بعدن خورشید شده. در حالی که فرض ما این است که این همیشه خورشید بوده، همیشه بوده و همیشه هم خورشید بوده. خب اگر این همیشه بوده و همیشه هم خورشید بوده، شعاعش هم میشه چی؟ مثل خودش میشه قدیم. وقت سوال آیا این شعاعی که قدیم است بی نیاز از خورشیده چون قدیم است؟ شعاع ولو این که قدیم هم باشد نیازمند خورشید قدیمه، اتفاقا نیاز این قدیمه، نیازش هم قدیمی میشه. بنابراین منافاتی نداره که یک موجودی قدیم باشد و در این حال نیازمند باشد. اینا با هم تناقض ندارن. اینا خیال کردن اگر یه موجودی قدیمی باشه دیگه علت نمیتونه داشته باشه. غلطه. میشه موجودی قدیم باشه و در این حال نیازمند علت باشه. این حلش. بعد کسی نگه که آقا این که یه فرضه، میام مثلا واقعی بحث میکنیم. شما که میپذیرید خدا قدیمه، خب حالا من از شما میپرسم که آیا خدای قدیم از همان قدیم خدا بوده یا بعدن خدا شده؟ از همان قدیم خدا بوده. خدایی که از همان قدیم خدا بوده از همان قدیم میتونسته خدایی بکنه یا نمیتونسته؟ خیلی روشنه، از همان قدیم میتونسته خدایی بکنه. حالا فرض بکنید که خدای قدیم از همان قدیم خدایی کرده باشه. خدایی کردن خدا یعنی چی؟ یعنی آفریدن. خب خدایی که از همان قدیم آفریده، آفریدش حادث میشه یا قدیم؟ میشه قدیم. آفریدش حادث نمیشه که. خدایی که از قدیم خدایی کرده باشد مخلوقش و کارش هم آفریدش هم قدیم خواهد بود. پس میشه مخلوقی قدیم باشه. چرا؟ چون قدیمش، چون علتش از همون قدیم این رو آفریده. پس یه موجودی داریم مخلوق قدیمه و خالق داره. این هیچ منافاتی نداره. حالا اینجا تازه امکانش بودا، منتها میگیم که خدا قطعا از قدیم آفریده. چرا؟ چون که خدایی که از قدیم بوده و از قدیم میتونسته خدایی بکنه، آیا از قدیم خدایی کرده حالا یا نه؟ حتما خدایی کرده از قدیم. چرا؟ چون مانعی وجود نداشته، بخلم که نداشته، منتظر چیزی هم که نبوده. بنابراین از همون قدیم خدایی کرده دیگه. خدایی که از همون قدیم خدایی کرده در همون قدیم پس مخلوق داشته، بنابراین مخلوقش هم قدیم بوده. حتما مخلوق قدیم داریم. این هم یک جواب. بفرمایید.
چرا می‌فرمایید از همون موقعی که خداوند خدایی کرده مخلوقش قدیم بوده، نمیشه حادث باشه؟
خب بران که وقتی داره میآفرینه، از همون قدیم داره میآفرینه. خب هم مثلا فرض بفرمایید که فرضا سب کنید دقیقا، فرض بکنید که قدیم اینجاست. خب فرض غلطه، چون قدیم یعنی اول نداره. ولی فرض خدا از اینجا شروع کرده به آفریدن، اون وقت معلول میاد اینجا یا معلول همونجا موجود میشه؟ وقتی همینجا شروع کرده به آفرینش، اینجوری نیست که اول میآفرینه بعد از یک ساعت یا یک ثانیه آفریده به وجود میاد. از همون لحظه‌ای که میآفرینه آفریدش هست دیگه. وقتی ابتدا نداشته باشه آفریدن خدا، آفریده خدا هم ابتدا نخواهد داشت. چه ربطی داره؟
خب استاد الان هم یعنی در هر آنی که خداوند خلق میکنه موجودات در همون آن خودش
متصل هم دیگه. الان من و شما چون زمانی هستیم حادثیم، ولی خدا از قدیم که منو نیافریده، از قدیم اون قدیمی ها رو آفریده. منطقه اون قدیمی ها هی در زمان اومدن تغییر کردن اصل وجود ما یعنی قدیمه، بله، ولی خودمون با این حالت خاص قدیم نیستیم. اصلا ببینید اینجوری بگم، این الان کاغذه، قبلا چی بود؟ درخت. قبل از اینکه درخت باشه چی بود؟ خاک. قبل از اینکه مثلا، البته خب هوا بود، خاک بود، فلان بود. خب قبل از اینکه خاک باشه چی بود؟ یه چیز دیگه بود. همینطور برو تا عقب، یک میلیارد سال قبلم این بود، منتها تغییر کرده این شده. یا 10 میلیارد سال قبلم این بود، و همینطور هرچی به عقب برگید بالاخره این یه چیزی بوده دیگه. اصل وجود عالم ماده حادثه، ببخشید قدیمه، منتها تغییراتی که تو این رخ میدن پشت سر هم رخ میدن دیگه. هر چیز جدیدی که در سایه این تغییرات به وجود میاد میشه چی؟ حادث. ولی اصلش قدیم. من و شما همینطور.
اگه
تغییراتی که بعد از آفرینش اصل عالم پدید میاد اینا میشن حادث، ولی اصل عالم چی؟ قدیم.
نمیشه قدیم
تبدیل به
حادث
بشه؟ چطور ممکنه بشه؟ نه، تغییراتش حادثن، اصل وجودش قدیم. تغییراتی که در این شیء به وجود اومده در اصل حاصل میشه اینا حادثن، ولی اصل وجودش چی؟ قدیم. خودش حادث نمیشه که، خودش یعنی نابود نمیشه که دوباره موجود بشه، مگر اینکه یکی بگه چرا اون چیزهایی که خدا در از قدیم آفرید بعد از یه مدت نابود شدن، نیست شدن، یه چیزهای دیگه به وجود اومدن. بله، این حالا اگه همچین فرضی وجود داشته باشه میشه گفت که اون امر قدیم معدوم شد و یه چیز دیگه حادث شد، منتها دیگه اون قدیمه حادث نشد، اون معدوم شد، تموم شد، رفت، یه چیز دیگه به جاش موجود شد. این آیا همچین فرضی وجود داره یا وجود نداره ما نمیدونیم. به نظر میرسه که تمام این چیزهایی که هستن ظاهرن، چون ما دلیل قطعی برای هیچ کدوم از این حرفا نداریم، این چیزهایی که هستن از همون اصلشون، نه به این وضعیتی که موجودن، اصلشون از قدیم بوده. همین کتابه 10 میلیارد سالم که برگردید به عقب اصلش وجود داشته، منتها به یه شکل دیگه بوده، هی تغییر کرده، تغییر کرده، تغییر کرده، اومده به این شکل در اومده. مثلا چند میلیارد سال قبل زمین پدید اومده و اینم جزئی از زمینه دیگه، پس چند میلیارد سال قبل هم این بوده. خب قبل از اینکه زمین بشه چی بوده؟ یا مثلا گازی بوده در فضا پخش بوده بعد فشرده شده به این حالت در اومده. اونجا میگن که مثلا چند هزار میلیارد سال قبل هم که برگردید بالاخره بازم اینها اصلشون وجود داشته، منتها حالاتش متفاوت بوده. در این حال با عقل نمیشه اثبات کرد که حتما ازلیان اینها، ممکنه که یه چیزهایی بعد از یه مدتی به وجود اومده باشه، مثلا همین الان یه چیزی نباشه مطلقاً بعد یه دفعه به وجود بیاد. این یه دفعه به وجود بیاد، نه اینکه خود به خود به وجود بیاد، یعنی علت به وجودش بیاره. اما ما برای نه اثباتش و نه نفیش دلیل برهانی نداریم. اما این که اصل عالم وجود داشته این برهانیه. چرا؟ چون خدا که قدیم هست که، آفریدگار بودن خدا هم قدیمه و اینجوری نیست که خدا یه زمانی آفریدگار نبوده بعدن آفریدگار شده، چون لازمه این حرف این است که خدا تغییر کرده باشه و تغییر در ذات خدا معنا نداره. فلذا اصل آفرینش نه من و شما، نه این اشیایی که دور برمونن، اصل آفرینش قطعا قدیمه.
همین الان که من هستم بعد از همین تغییر، آن به آن که دارم میرم جلو در این حرکت که حرکت جوانی که داره رخ میده، خدا داره هی آن به آن خلق میکنه.
خب مشکل چیه حالا؟ من که من منکر این هستم.
نه منظورم اینه که تو همین آن ما قدیم هستیم، متصل به خلق خدا، همین آن داره خلق میکنه، آن به آن داره خلق میکنه.
خب الان این وضعیتی که شما الان دارید از قدیم بوده؟ الان وضعیتی که الان دارید شما که به شما میگید مثلا الان خلق الان من از طرف خدا، این از قدیم بوده؟ خب پس میشه حادثه. این همون است که میگم اصل وجود شما ممکنه قدیم باشه، ولی این وضعیتی که الان توش هستید این قطعا حادثه، اینو نمیشه گفت قدیم. تغییرات حادثن، اصل وجود اشیا ممکنه قدیم باشه، اونم تازه من نمیگم قطعا مثلا اصل وجود من قدیم بوده، ولی ممکنه قدیم باشه. اما این وضعیتی که الان توش هستم، وضعیتی که شما هستید، وضعیتی که این داره، وضعیتی که این پلاستیک داره، اینا قطعاً حادثن، روشنه. اما علاوه بر این که من حالا حادثم یا قدیمم، حتما یه چیزهایی وجود دارن که اونها قدیمن. چرا؟ اگر چون هیچ چیز قدیمی غیر از خدا وجود نداشته باشه، لازمش این است که یه زمانی خدا بوده و هیچ چیزی رو نیافریده بوده و خدا اول آفریدگار نبوده بعدن آفریدگار شده، این لازمش تغییر در خداست و تغییر در خدا معنا نداره، پس حتما یه چیزهای قدیم هستن. آخرین جواب اینجا می فرمایشی بود
میشه گفت نسبت به زمان ما قدیمن
چیا؟
خودمون
مثلا فرض می‌کنیم نه اینکه قدیم نسبیه، ما در مورد قدیم نسبی نمی‌خوایم حرف بزنیم، بحث سر قدیم چیه؟ مطلق نه قدیم نسبی. خب زمین نسبت به ما قدیمی‌تره، من نسبت به شما قدیمی‌ترم، اینکه من نمیشم قدیم که، چون صحبت وقتی میگیم که موجود یا حادث است یا قدیم، منظورمون از قدیم قدیم نسبی که نیست، قدیم نفسی رو داریم بحث میکنیم، یعنی موجودی که همیشه بوده. مگه من همیشه بودم؟ در حالی که طبق بیان شما من شما قدیمی‌تر از شما، درسته؟ ولی اینکه من که نمیشم قدیم. خب آخرین نقد این که آخرین نقدم بگیم که اصلا این حرفا پرت و پلاس همش. چرا؟ اصلا کل این از ریشه پرت و پلاس، به خاطر این که موجودات تقسیم نمیشن به حادث و قدیم. این تقسیم اصلا غلطه. موجودات، خب اشتباه کردن، سرتون کلا گذاشت. آره موجود، خیلی از سرتون کلا گذاشت دوران دبیرستان. انشالله بعدن چند تا از این کلاهایی که سرتون گذاشتن رو خواهم گفت. یکیش اینه، موجودات یا زمانی اند یا غیر زمانی. موجودات همون اول تقسیم نمیشن به حادث و قدیم، موجودات در تقسیم اول تقسیم میشن به زمانی و غیر زمانی. موجود غیر زمانی یعنی همون مجردات، اینا نه حادث هم نه قدیم، نه حادث هم نه قدیم، اصلا خدا قدیم هم نیست، حادث هم نیست، نه حادثه نه قدیمه. چرا؟ چون اصلا زمانی نیست، موجود زمانیه که یا حادثه یا قدیمه. بعد موجودات یا زمانی هن یا غیر زمانی، مجردات غیر زمانی هن، نه حادث هن نه قدیم، موجودات زمانی یا حادث هن یا قدیم. موجودات زمانی یا حادث هن یا قدیم، نه حادث هست نه قدیم. البته معناش این نیست که خدا مثلا الان نیستا، نه خیر الان هست، منتها فراتر از الان هست، در آینده هم خواهد بود، منتها فراتر است از آینده. خدا در گذشته هم بوده، منتها فراتر از گذشته و حال و آینده است، موجودی است فرازمانی. اصلا خدا خالق زمانه، وقتی خدا خالق زمانه چطور ممکنه به خدا بگیم قدیم؟ خالق زمانه، اصلا در نسبت با خدا زمان معنا نداره، خدا زمانی نیست که حادث باشد یا قدیم. اینات کردیم چی شد؟ بعد اون وقت تازه موجودات زمانی که یا حادثن یا قدیم، خود قدیم دو جور میتونه باشه، قدیمی که بی نهایت هست، قدیمی که با نهایت هست. حتی خود قدیم هم دو جوره، قدیم با نهایت یعنی این که الان که مثلا سال 1396 برگردیم به عقب، برگردیم، هرچی برگردیم به اولش نرسیم، این میشه چی؟ قدیم بی نهایت. اما ممکنه که برگردیم به اولش برسیم، اینم میشه قدیم با نهایت. چرا قدیم بهش میگیم؟ چون که ما قبلش اصلا زمانی در کار نیست، همون فرازمانیست که خدا میگیم، خدا فرازمانه. بعد زمان اصلا از همینجا شروع میشه، ابتدا داره زمان، به عبارت دیگر زمان ابتدا داره، فلذا بی نهایت نیست، اما در این حال قدیمه. چرا؟ چون اینجوری نیست که یه زمانی بود که در اون زمان این زمان نبود، نه، اینجا که اول زمانه، ما قبلش چیه؟ ما قبلش فرازمانه، اصلا زمان نیست. بعد بگید تناقض شد. خود پس قدیمم دو جور میتونه باشه، بی نهایت و با نهایت. حالا کار نداریم که آیا زمان بی نهایت است یا با نهایت، این محل اختلافه. برخی از فلاسفه معتقدن که زمان بی نهایت، اکثر فلاسفه معتقدن زمان بی نهایته، یعنی قدیم ما قدیم بی نهایته اشیاء اصل عالم. ولی برخی از فلاسفه معتقدن نمیشه، محاله. بعد حضرت آتلام اسفا مثلا معتقدن که ما نمیدونیم، هیچ دلیلی برای طرفین نداریم، نمیشه گفت که بی نهایت، نمیشه گفت با نهایت. بلکه این مسئله است که حل کردنش آسون نیست. مثل میدونی چی میمونه؟ مثل مکان میمونه. آیا مکان عالم بی نهایت یا با نهایت؟ حجم عالم بی نهایت یا با نهایت؟ محل اختلافه. بعضی از فلاسفه معتقدن بی نهایت، بعضی از فلاسفه معتقدن با نهایت. خب کدوم طرف درست میگه؟ هیچ دلیل قطعی ظاهرا حداقل بنده هم نمیدونم، و خیلی از آقایان هم میگن که ما دلیل قطعی برای این حرفا نداریم. همانطور که در مورد اینکه حجم عالم آیا با نهایت است یا بی نهایت نظر قطعی وجود نداره، در مورد اینکه زمان عالم بی نهایت است یا با نهایت، اینم جواب قطعی برای این وجود نداره. اینم بالاخره نقد حرف متکلمین، حرف مشهور فلاسفه هم که بررسی کردیم نیاز بررسی وجود نداره. حرف حکمت متعالی هم انشاءالله درس پنج گفتگو خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.